بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا سماع طبیعی صفحه 115 و احتج و ایزن به ضروب من الحجج فقالو و هم یخاطبون خاصتن اصحاب السطوح انهو امکان المکان سطحن یلقی سطح شیع فتكون الحركات هي مفارقة سطح متوجها إلى سطح آخر. در ماهیت مکان اقوالی بود، مجموعه اقوال رو جمع کردیم در 5 تا. اولین که مکان هیولای جسمه، مکان جسم هیولای جسمه. دوم این که مکان جسم صورت جسمه. سوم این که مکان جسم سطحیست که مماسه و ملاقی با جسمه، هر سطحی باشه، چه حاوی باشه چه محوی. چهارم این که مکانش بعده، بودیست که اون شیء اشکال میکنه. پنجم این که مکان شیء سطح، منتها سطح آبی، نه سطح کیف کان سلام علیکم، بلکه سطح آبی. در این 5 قول ملاحظه کنید، میبینید 2 تا از این 5 قول عبارت است از سطح، منتها یکی مکان رو سطح میگیرد مطلقا، به قید این که سطح هابی
قبت البقا و قبت البقا.
ابن سینا این قول خمزین رو
مجال
قبول میکنه، اما سطح کیفکان رو، یعنی سطح احمد هابی مرمحوی رو رد میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اقوال دیگر هم رد میکنه.
جلد سوم شوارب صفحه 494. سطح سوم
در این فصل فقط ما اقوال رو نقل میکنیم و استدلالشون رو، به رد استدلالشون نمیپردازیم. در فصل نهم استدلالشون رو رد میکنیم. ما 2 تا قول رو ذکر کردیم، استدلالش هم گفتیم. یکی قول به این که مکان هیولاست و دوم قول به این که مکان صورته. این 2 تا رو گفتیم، استدلالشون هم نقل کردیم. رسیدیم به قول سوم که قول به این است که مکان بعد است، بعدی که جسم اشکالش میکند. این رو فقط مطرح کردیم، ادعا کردیم که بدیهیست، فطریست، عقل به فطره برش حکم میکنه، اینا رو گفتیم ولی استدلالی نکردیم. الان میخوام استدلال بر این قول شروع کنیم. 8 تا دلیل بر این قول ذکر میکنیم. قائلین به این قول در استدلالاتشون توجه خاصشون به رد قول به سطح، به هیولا، به اینکه مکان هیولاست، به اینکه مکان صورته توجهی ندارند. فقط نظر خصوصیشون به اینه که اصحاب سطح رد کنند، یعنی کسانی که قائلن به اینکه مکان سطح، اونا رو رد میکنند. در تمام استدلالاشون دقت میکنید که ناظر به همینه. حالا چه مطلق سطح مکان باشد، چه سطح حاوی مکان باشد، اونها مکان بودن سطح رد میکنن. دلیل اولشون رو توجه کنید. دلیل اولشون اینه که اگر مکان سطح باشد، لازم میاد که جسم ساکن متحرک قرار داده شود و تالی باطل است، جسم ساکن رو نمیشه متحرک گرفت. پس مقدم هم باطل است، یعنی مکان سطح نیست. اما اگر ما مکان رو بعد قرار بدیم، جسم ساکن ساکن است، لازم نمیاد که متحرک باشه، پس محضوری پیش نمیاد. بنابراین باید مکان رو بود قرار بدیم، نسد. این دو تا ادعا بود، یکی این که در سد، در سد قرار دادن مکان محضور هست، دوم این که در بود قرار دادن مکان محضور نیست. ما هر دو رو باید اثبات کنیم. اما اولی، یعنی در سعت قرار دادن مکان محضور هست، اینطور میگیم حرکت یعنی مفارقت از مکان و توجه به مکان دیگر، حرکت یعنی مفارقت از مکانی و توجه به مکان دیگر. خب حالا اگر مکان سعت باشد، حرکت رو که تعریف کردیم اینطوری تعریف میکنیم، حرکت یعنی منتقل شدن از سطحی و متوجه شدن به سطح دیگر، مفارقت کردن از سطحی و متوجه شدن به سطح دیگر. به جای اون مکان که در جمله قبل آمده بود سطح رو گذاشتیم، گفتیم حرکت مفارقت از مکانیست و توجه به مکان دیگر، حالا میگیم حرکت مفارقت از سطحیست و توجه به سطح دیگر. خب حالا دو مورد رو ملاحظه میکنیم که در هر دو مورد جسم ساکنه، اما مفارقت از سطحی و توجه به سطح دیگر در موردش صادره، پس باید حرکت کنیم. که تعریف حرکت نمیده، تعریف حرکت این بود که مفارقت از سطحی و توجه به سطح دیگر. این تعریف رو می‌بینیم برای این دو جسم ساکن که در دو مثالمون هست صدق میکنه. وقت لازم میاد که این دو جسم ساکن متحرک باشه. اگر حرکت رو اینطور معنا کنیم، یعنی مکان رو اونطور معنا کنیم. اگر مکان به سطح معنا شود، حرکت هم اونچنان معنا می‌شود. وقت لازم میاد در دو مثالی که می‌زنیم شیء ساکن متحرک باشه. دو مثال رو توجه کنید. پرنده ای رو فرض کنید که در هوا ایستاده باشه و سیر نکنه، چون پرنده میتونه روی هوا بیسته، علل خصوص اگر از این پرنده های شکاری باشه. ولی هوا روی این پرنده حرکت کنه، یعنی باد بیاد، هوا جا به جا بشه، این حیوان سر جا ثابت بمونه، ولی باد رو بیاد و هوا رو روی این حرکت بده. خب توجه میکنید که این حیوان در واقع ساکنه، ولی سطح درش عبور میکنه، یعنی مفارقت میکند از سطحی و متوجه میشود به سطح دیگر. تعریف حرکت های ساکنه، چون حرکت یعنی مفارقت از سطحی و توجه به سطح دیگر، و این تعریف الان برای این حیوان ساکنه، پس این حیوان باید متحرک بشه در حالی که ساکن. مثال دوم، سنگی رو ته رودخونه میذاریم، آب روی این سنگ حرکت میکنه، خود این سنگ ساکنه، اما سطح آبی که مماس با این سنگ دائما داره عوض میشه، یعنی این سنگ مفارقت میکند از سطحی و توجه میکند به سطح دیگر. همون تعریفی که برای حرکت کردیم در مورد این صادقه، از سنگ ساکن میشه متحرک. خب توجه کردید دلیل تمام شد. اگر مکان سطح باشد، این مقدم، در این دو مورد لازم میاد که شیء ساکن متحرک باشد، این هم تالی، و تالی باطل است، یعنی این که شیء ساکن متحرک باشه باطله، پس مقدم هم که مکان سطح باشه باشه. مستدل هنوز استدلال که دامه میده، بله بحث حرکت این حرکت مکانی ما میداریم، مثال میزنیم حرکت وضعی و کیفی و کمی فعلا مورد نظر ما نیست. این مستدل حرفش رو ادامه میده، میگه شما اگر بخواهید این سنگ و این پرنده رو ساکن نگه دارید، باید بگویید که این پرنده یا این سنگ در زمانی ولو زمانی کوتاه ملازم با سطح خاصه و اون سطح رو از دست نمیده. این معنی سکونه، همونطور که حرکت به معنای مفارقت از سطحی و توجه به سطح دیگر است، بنابر قول شما سکون هم عبارت از داشتن سطح واحد است فی زمانه، یعنی این شی در زمان کوتاه یا دراز دارای سطح واحد باشه. معلوم میشه ساکن، ساکن یعنی این که شی در مدتی مکان واحد داشته باشه. مکان رو تفسیر کنید به سطح، پس ساکن یعنی این که یعنی شیئی که در مدتی سطح واحد داره. خب شما تو این دو مثال سطح واحد رو میتونید در یه مدت حفظ کنید، یا آن به آن داره سطح عوض میشه، سطح واحد حفظ نمیشه. پس سکون چطوری میتونید برای این سنگ یا برای این پرنده اثبات کنید؟ بله یعنی فیلسوف بیان کند که این سنگ ساکن نیست، اون پرنده ساکن نیست، عرف ساکن میبیندش، ولی ما به دقت میگیم متحرکه. پس هم سکون نیست هم حرکت نیست، بلکه فقط حرکته.
سلام رحمان الرحیم.
که چطور میشود که اینجا اینجور جواب بدن به این اصطلاح که حرکت هست سکون رو عرف میبینه، حرکت رو ما فلاسفه معتقدیم، دوتایی با هم جمع میشه، اون نظر عرفه، این نظر خود. این فرموش شما قرار شد شما جواب
پرده بتونم
اشکال هم نمیش کنم. فقط ببینیم استدلالشون چیه، جواب و اشکال اینا رو گذاشتیم برای فصل نهم. حالا شما اشکالتون در ذهنتون باشه تا برسیم به فصل نهم. اونجا خوبیش اینه که انقدر طول میکشه که شما اشکال که یادتون میده. ما همینجا راحت شدیم، همینجا راحت شدیم. خب پس توجه کردید که این اصطلاح اینطور بود که این جسمی که ساکن است با توجه به تفسیری که شما برای مکان دارید لازم میاد متحرک باشد، و بعدم بیان کردیم که سکونش نمیتونید توجیه کنید، بعد به حرکتش معتقد بشید در حالی که فعلا واقع ساکن. من نمیخوام اشکال ادامه پیدا کنه، ولی یه اشاره بکنم. عرف که میگه این پرنده ساکنه یا این سنگ ساکنه، تسامحاً میگه ساکنه یا بالفطره میگه ساکنه. خود همین فیلسوف هم فطرتشو به کار بگیره و شده سکون میکنه، میتونه بگه متحرکه. هوا داره حرکت میکنه، هوا داره حرکت میکنه، آب داره حرکت میکنه، شکی درش نیست، ولی این پرنده و سنگ ساکنه. میتونه بگه که این پرنده حرکت میکنه؟ بگه هوا حرکت میکنه درست، ولی نمیتونه بگه این پرنده یا سنگ حرکت میکنه. عرف داره میگه ساکنه، فلسفه هم میگه ساکنه، نمیشه تعرض رو برش ثابت کرد. مثل اینکه گاهی از اوقات شما میبینید که ابرا دارن حرکت میکنن، ماه هم سرج خودش ثابته، به نظر میرسه که ماه داره راه میره، از مخالف ابرا ماه داره راه میره. خب این الان خودتون با دقت فلسفی که نگاه میکنید بلافاصله حکم میکنید که ماه ساکنه، اون ابر که داره راه میره. اینجا هم همینطور، نمیتونید بگید سنگ متحرکه، سنگ کشف رودخونه چسبیده متحرک نیست، اون آب داره حرکت میکنه. یعنی فیلسوف نمیتونه ملتزم بشه در اینجا به حرکت سنگ یا حرکت پرنده.
مثلا
بله قیاس مدفارا خود خب حالا فیلسوفی که دقت کرده سنگ متحرک میبینه، میتونیم بگیم فیلسوفی دقیق سنگی رو که به زمین چسبیده متحرک میبینه. خب ملتزم نیست، به مبنا ملتزمه، به این ملتزم نیست. آن سنگ رویش که نمیتونه بگه حرکت میکنه. عرض میکنم سنگ چسبیده، فیلسوف نمیگه، شما میفرمایید. نه حرکت اینی منظوری، حرکت دیگه منظوری نیست. خب این مطلب اول بود که عرض شد. مطلب اول این بود که اگر مکان رو سطح بگیریم، لازم میاد که این جسم ساکن متحرک باشه. مطلب دوم این که اگر مکان رو بعد بگیریم، لازم نمیاد که این جسم ساکن متحرک باشه، بلکه تعریف سکون برای صدق میکنه، تعریف حرکت برای صدق میکنه. حرکت عبارت بود از این که مفارقت کند، عبارت بود از مفارقت کردن از مکان و توجه به مکان دیگر. اگر بخواهیم مکان رو بعد بگیریم، حرکت اینطور معلوم میشه: مفارقت کردن از بعدی و توجه کردن به بعدی دیگر. خب حالا سنگ توی بعدی هست، بعدی رو اشغال کرده، اون پرنده تو هوا بعدی رو اشغال کرده، از اون بعد مفارقت میکنه؟ هیچ کدوم از اون بعد مفارقت نمیکنه، توجه به بعد دیگه نمی کنه. پس حرکت در موردش این صادق نیست، اما سکون در موردش این صادقه. سکون یعنی این که شی مدتی کوتاه یا بلند ملازم مکان باشد و در همون مکان باشد، در مکان واحد باشد. خب این سنگ، اون پرنده، هر دو در مدتی در مکان واحد هستند، هر دوشون در مدتی در مکان واحد هستند، و مادامی که در مکان واحدن ساکنه. پس این سنگ و پرنده هر دو ساکنه. تعریف حرکت برش میسرد نکرد، تعریف سکون برش میسرد. اما اگر مکان رو سرد میگرفتیم، تعریف حرکت سرد میکرد، تعریف سکون سرد نمیکرد. پس برای این که اشکال پیش نیاد، ما مکان رو بعد قرار میدیم تا این ساکن واقعا ساکن، تا حکم کنیم به این که ساکن ساکن است. اما اگر بخواهیم مکان رو سرد قرار بدیم، باید حکم کنیم به این که ساکن متحرک است. این استدلال اولی هست برای این که مکان بعد است و سرد نیست. توجه میکنید عرض کردم اینا در استدلالشون علاوه بر این که مدعای خودشون اثبات میکنن، قول به سرد هم رد میکنن، که نظر خاص به اصحاب سرد دارن، به این که مکان هیولات یا صورت توجهی نمی کنن، چون به نظرشون این دو تا قول اصلا قابل توجه نیستند. اون قولی که میتونه قابل توجه باشه، قول به سطحه، اونو باید ردش کرد، بلا بقیه خود به خود مردود هستند. صفحه 115 این صفحه 15 هم وحدت جو ایزن، ایزن یعنی علاوه بر این که ادعای فطرت کردن، علاوه بر این که ادعای بداهت کردن، احتجاج کردن به ضروب، یعنی به انواع من الحجج. فقالو حجت اولی، فقالو و هم یخاطبون خاصتن اصحاب سطوح. این جمله مترزه است، حالت جمله حالی است. فقالو در حالی که خطابشون بالخصوص به اصحاب سطوح است، گفتن انهو امکان المکان و سطحن یلقی سطحشه، اگر مکان سطحی باشد که ملاقات میکند با سطح اون شیء متمکن. ببینید توضیح نمیده که سطح حاوی باشه یا مهدی باشه، مطلق قول به سطح رو میخواد رد کنید، چون قول به سطح دو تا بود، یکی قائل بود به این که مطلق سطح مکان است، چه سطح حاوی چه سطح مهدی، یکی هم قائل بود که فقط سطح حاوی مکان است. این الان کار نداره به سطح حاوی و مهدی، میگه سطح ملاقات، میخواد حاوی باشه میخواد مهدی باشه، هر دو قول به سطح رد میشه. اگر مکان سطحی باشد که ملاقات کند با سطح شیء متمکن، یعنی با سطح جسم، فتکون، نتیجه این میشه که معنی حرکت این میشه. چون ببینید حرکت یعنی مفارقت از مکانی به مکان دیگر، یا یا به عبارت دیگه حرکت از مکانی و توجه به مکان دیگه. حالا اگر مکان رو عبارت از سطح قرار بدیم، حرکت میشه مفارقت از سطحی و توجه به سطح دیگه. این فای فتکون فای تفریع است. یعنی اگر مکان سطح باشه، حرکت اینطور معنا میشه، فتکون الحرکه یه مفارقت و سطح متوجه هن الى سطح آخر. حرکت معناش این میشه مفارقت کردن جسم از سطحی و توجه پیدا کردن اون جسم به سطح دیگه. تو متوجه هن رو حال گرفتیم از اون جسمی که مفارقت میکنه از سطح. این حرکت مکانی است داریم تعریفش میکنیم. تعریفی که قبلا برای حرکت کردیم، تعریف برای حرکت مطلق بود. چه حرکت مکانی باشه، چه حرکت عینی باشه، چه وضعی باشه، چه کیفی، چه کمی و چه جوهری، چه جوری میگه. حرکتی که قبلا معنا میکردیم، میگفتیم کمال اول است، این مربوط به مطلق حرکت. الان داریم حرکت عینی رو معنا میکنیم، یعنی حرکت در مکان رو معنا میکنیم. میتونیم حرکت در مکان اینطور بگیم کمال اول است به لحاظ مکان، میتونیم اینطور بگیم مفارقت مکان است و توجه به مکان دیگه است. هر دو جور میتونیم تعریفش کنیم. فطائر الواقف فی الهوا، پرنده‌ای که در هوا ایستاده متوقف شده. و الحجر الواقف فی الماء، سنگی که زیر آب یا در آب ساکن قرار داده شده. و هما بابش حالی است، در حالی که هما یعنی آب و هوا، یا تبدلان علیه، جا به جا میشن علیه، ضمیر علیه چون مفرد به واقف برمیگرده. اگه تثنیه بود به حجر و طائر برمیگردوندیم، حالا که مفرد به واقف برمیگردونیم، واقف هم طائر رو شامل میشه هم حجر رو شامل میشه. و هما یعنی این هوا و آب تبدل پیدا میکنن بر اون واقف، ولی هوه یعنی اون واقف یفارق سطحن الى سطحن، مفارقت میکند از سطحی و توجه میکند به سطح دیگر. یعنی تعریف حرکت برش صادقه، بر اون واقف تعریف حرکت صادقه. خب جواب این آمد، این کان المکان و سطحن، این مقدم، یجب ان یکون متحرکن، یعنی یجب ان یکون اون واقف متحرکن. اینم تالی، این وسط مقدم و تالی بیان ملازمه شد، ملازمه رو بیان شد. بعد میگیم ملازمه رو بیان نکردیم، اشاره به بیان ملازمه داشتیم، از وزالک ملازمه رو بیان میکنیم. بعد میگیم که لکن این شیء ساکن متحرک نیست، نتیجه میگیریم پس مکان سطح نیست. این وزالک بیان ملازم است. چرا لازم میاد که این شیء ساکن و این شیء واقف متحرک باشه؟ وزالک یعنی این که لازم میآید شیء ساکن متحرک باشد، بخواد لأن ما یجعلونه مکانه یتبدل علیه. ضمیر یجعلونهو به ما برمیگرده، ضمیر مکانهو و علیه به اون واقف برمیگرده، ضمیر یتبدل هم به ما برمیگرده. لأن ما یجعلونهو، چیزی را که این اصحاب سطح قرار میدهند مکان اون شیء واقف، تبدل پیدا کرده بر اون شیء واقف. مکان داره تبدل پیدا میکنه بر شیء واقف، و تبدل مکان یعنی حرکت، پس شیء واقف داره حرکت میکنه. پس لازم آمد که شیء ساکن متحرک باشه، یعنی تالی لازم آمد. حالا از اینجا میگه اگر بخواهید این شیء ساکن را ساکن ببینید، باید تعریف سکون برش صدق کنه، و تعریف سکون صدق نمیکنه. تعریف سکون بنابراین که مکان بود باشه صفت میکنه، ولی بنابراین که مکان سطح باشه صفت نمیکنه. همون بیانی که از خارج است کردن. فعین کان ساکنه، اگر این واقف رو شما ساکن میگیرید، فسکون هو فی علیه مکانه، در کدام مکان ساکنه، چقدر مکان روی این داره عبور میکنه، روی این پرنده واقف یا روی اون سنگ ساکن چقدر این سطح داره عبور میکنه، کدام یک از اینا مکانه، کدامشون در همشون مکانن، تو کدام اینها این واقف ساکن شده، همه که دارن آن و آن رد میشن میرن، تو کدامشون این واقف مدتی نمیمونه، تا مدتی نماند سکون ثبت نمیکنه و تو هیچ کدام از این سطوح مدتی نمیمونه، پس چطوری میتونی بگید ساکنه؟ فاین کان ساکنن، اگر این واقف ساکن باشد، فسکونش فی ایه مکان اتفاق میفته، این همه مکان داره عبور میکنه، کدام مکان مکان سکونه، مکانی مکان سکونی که مدتی بماند و هیچ کدام از این مکان ها نمیموند. از من شرط ساکن ان یلزم مکانه زمانن، زمانن غیر یلزمه، شرط ساکن این است که در مدت زمانی ملازم مکان خودش باشد و از مکانش بیرون نیاید، مفارقت نکند، بلکه ملازمت داشته باشه، در چنین حالتی گفته میشه ساکن. چرا شرط سکون اینه؟ از ساکنو قد یستق علیه حاضر قفل، حاضر قفل یعنی یلزم مکانه زمانه، یستق علیه یعنی میتونید ساکن رو به این قول تعریف کنید، یعنی اگر شما بسن ساکن چیست میگید که ما یلزم و مکانه زمانن، این تعریف ساکنه دیگه، پس این قول یعنی یلزم مکانه زمانن، این قول و قضیه یستق و ساکن به عنوان تعریف، از ساکن قدیه است و علیه آزر کن، ساکن چیزیست که این قول برای صدق میکنه، این قضیه برای صدق میکنه، با این قضیه میشه تعریفش کرد. پس اگر چنین است، شرط سکون این است که ملازمت داشته باشد ساکن با مکان خودش. اگر این تعریف صادقه، پس میتوانیم بگویم شرط سکون این است. تا اینجا مطلب اول تموم شد که بنابر قوله به این که مکان سطح است، حرکت رو میشه به این شیء واقف نسبت داد ولی سکون رو نمیشه نسبت داد، اما بنابر قول بود سکون رو هم میشه نسبت داد، حرکت رو نمیشه نسبت داد، یعنی واقعیت این واقف رو حفظ میکنیم، واقعیت سکونه و ما اگر قائل بشیم به این که مکان بود است، این واقعیت رو حفظ میکنیم. اینطور میگه فمن لذی یلزمه سبل بود، استفهام این کاریست، چه چیزی را این جسم واقف ملازم است به جز بود، فمن لذی یلزمه، این ضمیر بارز یلزمهو برمیگرده به الذی، ضمیر مستترش برمیگرده به اون واقف، چه چیزی را این واقف ملازمت دارد جز بود، جز بودی که شغلهو اشکالش شده، الذی بودی که لا ینزعج کنده نمیشه و لا یتبدل، اون سطح هی داره کنده میشه، هی داره تبدیل میشه ولی بود سر جاش محفوظه، این سنگ همچنان تو بوده، تو همون بودی که از اول بود، نه بودو ازش گرفتیم نه بودو برش تبدیل کردیم، بل یکون و این بود دائما واحدن بینه، این بود دائما یکیست، یکی معین، هیچ عوض نمیشه، نه یکی علل بدل بلکه یکی معین، بنابراین این جسم واقف ملازم اون بوده، اگر بود مکان باشد جسم واقف ملازم مکانه و ملازمت مکان یعنی سکون، پس جسم واقف ساکنه. توجه شدید، اگر مکان رو بود بگیریم هیچ اشکال پیش نمیاد، اما اگر مکان رو سر بگیریم اشکال پیش نمیاد،
مکان بود بگیریم اگر بود مراکبت کوره عدو اتفاقی
چرا؟
هسته سطح
نه سطح رو عوض نکنید. سطح رو جزء مکان نگیرید. پس من باید بود و توضیح مختصر بدم که اشتباه نکنم. بله بود مجموعی ستاست ولی به سطح کاری نکنم. حالا اجازه بدید من توضیح بدم. اون بودی که این شی داره اشغال میکنه اون بود میشه مکان، به سطوح اون بود کار نداری. مثلا فرض کنید، شما فرض کنید مومی رو، موم که میگم به خاطر اینکه مواد مذاب و سیال نباشه را نیفته، مومی رو توی یه ظرفی بذارید، بعد این ظرف رو بردارید، ظرف رو بردارید، تا حالا این موم این ظرف رو اشغال میشد که دارای بودی بود و این بود همون محتوای ظرف بود. شما ظرف رو برداشتید، آیا موم دوباره همون بود رو اشغال میکنه یا یه بود جدید رو میخواد؟ فقط ظرف رو برداشتید، دیوارها رو بریدید و کندید، موم دست نخورد، همون که سرش بود، همون بودی که اشغال کرده اشغال میکنه. این سطوح که مطرح نیستن، سطوح در قالب این که مکان سطح دخالت داره، در قالب بود اصلا سطوح دخالت نداره. شما سطح رو بردارید دوباره بذارید، هیچ فرقی نمیکنه. اون بودی رو که این جسم اشغال کرده، اون بود رو میگیم مکانش. حالا اون بودم همونیست که اشغال کرده، ولو سطوح اطراف ببرید و از من دور نگید، چون سطح در بود دخالت نداره. همونطور که خودتون اشاره کردید، در بود طول عرض و عمق دخالت داره، نه سطح خاص. اون طول عرض و عمق هم که قبلا اشغال شده بود، الان همون اندازه اشغال شده. این جسم چیزی اضافه اشغال نکرده، چیزی کم اشغال نکرده، همونی که اشغال کرده بود الان اشغال کرده. ولی شما سطح رو از بین ببرید، چون عرض میکنم سطح دخالت نداره در بود. همونطور که خودتون اشاره کردید و گفتید ازت اعتراف گرفتم، منم اعتراف کردم، همون دخالت داره در بود، یعنی طول و عرض عمق داشته، اون دخالت داره. آخه ببینید در بود سطح دخالت نداره، شما دارین سطح دخالت میدید. در بود اون مقداری که این جسم اشغال کرده دخالت داره. حالا سطحش هست چی هست؟ اصلا سطح دخالت نداره. شما میگید سطح داره عوض میشه، اون بودی که این سنگ اشغال کرده بود هنوز هم همون اشغال کرده، سطوح دارن عوض میشن، سطوح که در بود دخالتی ندارن، اونو عوض بشن بود سر جه خودش هست. و قالو ایزن دلیل دومه. البته ابن سینا در اینجا به جز یک مورد تمام 8 دلیل رو با قالو آورده، لذا خیلی روشنه که اینا از هم جدا هست. فقط یه مورد رو قالو نیورده، اما خب حالا برای احتیاط بیشتر خوب روی این قالوها ما عدد بذاریم که مشخص باشه که 8 دلیل. دلیل دوم متوجه کن، دلیل دوم اینه که یک مرکبی رو تحلیل میکنی. منظور از مرکب در اینجا توجه کنید که به این مطلب توجه کنید که مطلب مهمیه. منظور از مرکب در اینجا اون مرکب های رائج نیست، منظور از مرکب امور مجتمعه. مثلا شی رو یکی حساب میکنه، مکانش یکی دیگه حساب میکنه، شی میشه یه جز، مکان میشه یه جز، این دوتا با هم میشن مرکب، در حالی که مکان مرکب نمیشه با متمکن. مجتمع هست ولی مرکب نیست. اینجا منظورش از مرکب هم مجتمعه. حالا چه این مجتمع مثل ماده و صورت باشه که ترکیب هم درست میکنن، ترکیب اصطلاحی درست میکنن، چه مثل مکان و جسم باشه که ترکیب اصطلاحی درست نمیکنن. مرکب که در اینجا میگیم یعنی مجتمع. خودش هم تعبیر مرکب نداره، تعبیر به مجتمع داره، میگه اشیای مجتمع، نمیگه مرکبه. منتها چون کلمه تحلیل را به کار برده، من در مقابلش مرکب رو گذاشتم، یعنی تسامع در کلام منه که لفظ مرکب به کار بردم، در کلام ایشون تسامع نیست، ایشون میگه مجتمع. میفهمد وقتی مرکبی رو شما تحلیل کنید، یعنی مجتمعی رو تحلیل کنید، میرسید به اجزای وسیطه که دیگه تعدیل نمیشه، چون مرکب باید به اجزای وسیطه منحل بشه، ولی اگه بخواد این اجزا همینطور هی تحلیل بشه تحلیل بشه، لازم نیست که یک مرکب مشتمل بشه بر بی نهایت اجزا، اجزای بالفعل این ممکن نیست. پس بالاخره وقتی مرکبی رو تحلیل میکنیم باید به وسائط برسیم. خب حالا این وسائط همه ردیف هم کنار هم، مرکبی بود مجتمعی بود، اینا رو از هم جدا کردیم تحلیل کردیم جدا کردیم، عمل دوم رو شروع میکنیم. این عمل اول بود که تحلیل بود، عمل دوم رو شروع میکنیم منتها با واهمه ما. این چنین عمل میکنیم، این اجزا که دور هم جمعن یک جزءش رو رفع میکنیم، یعنی فکر میکنیم که نابود شد، در وهممون این کار میکنیم، در خارج نمیتونیم نابودش کنیم، در وهممون این یک جزء نابود میکنیم، میریم سراغ جزء دوم اونم نابود میکنیم، همینطور یکی یکی رفع میکنیم تا آخر یکی باقی میمونه، یکی رو باقی نگه میداریم، ولو اون یکی ماده باشد، هیولا باشد که منفردن نمیتونه وجود بگیره. ما که نمیخوام بهش وجود انفرادی بدیم، ما تو وهممون داریم همه اجزا رو بیرون میکنیم یکی نگه میداریم، اگه خواستیم تو خارج همه اجزا رو ببریم صورت هم ببریم هیولا تنهایی باقی نمیمون، ولی ما این کار تو خارج که نکردیم، تو وهممون کردیم، پس عیبی نداره که اون باقی مونده اون باقی مونده ماده باشه و غیر منفرد القوام باشه، یعنی تنهایی قوام نداشته باشه، عیبی نداره که نگهش داره. تا اینجا روشنه؟ پس این کار رو ما میتونیم بکنیم که مجتمعی رو منحل کنیم، اجزایش رو از هم جدا کنیم، این کار رو انجام بدیم، بعد دو مرتبه این اجزا رو یکی یکی رفع کنیم، آخر سر یکی رو باقی نگه داریم. این در توان ما هست. ایشون میفهمد با همین روش ما میتونیم هیولا رو در جسم تشخیص بدیم، صورت رو در جسم تشخیص بدیم و بساط رو در هر مرکبی تشخیص بدیم با همین روش، یعنی روش تحلیل. روش تحلیل اولا و بیرون کردن اجزاء غریبه ثانیا، فقط اون جزئی که دنبالشیم نگهش داریم، بقیه رو همه رو رها کنیم. این کار شدنیه و ما با همین کار میتونیم اجزاء یک مرکب رو تشخیص بدیم. حالا این قانون رو میخواد در مانند فیر بیاره کنه، میگه که جسمیش در مکان، ما اون جسم رو از مکان بیرون میاریم، فقط مکان رو باقی میذاریم، نگاه میکنیم میبینیم اونی که باقی مونده بوده، همون بودی که قبلا اشغال شده بود الان خالیه. پس توجه میکنید که بود مکانه. ما وقتی که این جسمی رو که در مکان واقع شده تحلیل میکنیم به ماده و صورت و عوارض و اینا، همه رو یک چشمی رد میکنیم، اون بود که اشغال شده بوده میمونه، همون بودی که قبلا اشغال شده بود همراه این اجزا بود، اجزایی که ما بیرونشون کردیم، الان همون بود باقیه و مکانم همینطوره، مکانم همینه که شما اگر متمکن رو ازش بیرون کردید اون مکان ثابت بماند باقی بماند. پس ما با این کار فهمیدیم که مکان اون بود است. این استدلالی دیگه اینجا به سطح توجه نمی کنه، دقت کنید، دیگه توجه به سطح نمی کنه. کسی ممکنه به او بگوید خب اگر جسم رو بیرون کردی سطح هم باقی میمونه، تنها بود نیست که باقی میمونه، سطح هم باقی میمونه. این اصلا خودش مطرح نمی کنه و دلیل رو در همون قسمت که عرض کردم تمام میبینید میکنه. و ولی در یه دلیل دیگری بیان میکنه که سر جا به جا میشه. اینجا هیچی نمیگه، تو دلیل دیگری که الان در پیش داریم بیان میکنه که سر گاهی جا به جا میشه. یعنی باقی نمیمونه. پس اون مطلبی که تو دلیل دیگه گفته اینجا بیاریمش، این دلیل کامل میشه. بود باقی میماند و سطح گاهی باقی نمیماند، پس باید بود مکان باشد که مکان هم باقی میماند، چون مکان باقی میمونه. با بیرون رفتن متمکن مکان از بین نمیره، مکان باقی میمونه. خب با بیرون رفتن متمکن بود باقی میمونه یا سطح؟ بود باقی میمونه، اما سطح گاهی از بین میره. پس سطح مکان نیست، بود مکان هست. این استدلالش. قرار شد اشکال نکنید؟ قرار شد که ما فقط اینا رو بخونیم. قرار شد که ما اینا فقط بخونیم. بعد خود ابن سینا اشکال میکنه. اونجا اگه اشکال اضافه داشتید ابن سینا رو یاری کن. و قالو ایزن دلیل دومشونه، ان الامور البسیطه انما یؤدی الیها التحلیل. امور بسیطه چیزهایی هستند که با تحلیل مرکب به اونها خواهیم رسید. امور بسیطه انما یؤدی الیها التحلیل. تحلیل ما رو به اینها میرسونه، یعنی تحلیل مرکب. تحلیل یک مرکب یا تحلیل یک مجتمع ما رو به امور بسیطه منتهی میکنه، معدی میکنه، منتهی میکنه به امور بسیطه. و توهم رفع و شیئن من الاشیاء المجتمعت معن رحمن. و توهم میشود دونه دونه اشیایی که با هم جمع شدند رفع شدند. رحمن یعنی فلوهم، رحمن یعنی فلوهم، و فلوهم متعلق به رفعه. یعنی این رفعی که انجام میشه در وهم انجام میشه، نه در خارج. ما توهم نمی کنیم که در خارج این اشیا دارن رفع میشن، توهم میکنیم که در وهممون این اشیا دارن رفع میشن. و این شدنیه که ما مرکبی رو تحلیل بکنیم، بعد اجزاش رو دونه دونه رفع کنیم. و تو وهم رفع و شیئن من الاشیاء المجتمعت من، اشیایی که با هم جمع شدن. شیئن یعنی تک تک این اشیا رو فرض کنیم، توهم کنیم که رفع شدن، و این توهممونم اونها رو در وهممون رفع کنن. این من الاشیاء المجتمعه اشاره به همون داره که به همون که مطلبی که عرض کردم، که مرکب رو اگر در اینجا اطلاق میکنیم به معنی مجتمعه. ایشون دیگه اصلا اطلاق مرکب هم نکرده، گفته مجتمعتن که شامل بشه، چه اجتماع به نحو اجتماع ماده و صورت باشه که اصطلاحا مرکب هم هست، چه اجتماع به صورت مکان و متمکن باشه که اصطلاحا تأکید نیست. فلذی یبقا بعد رفع غیرهی فل و ضمیر غیرهی برمیگرده به الذی، اونی که باقی میمونه بعد از رفع غیرش. یعنی بعد از اینکه اغیار رو رفع کردیم، اونی که باقی میمونه فل وهم. این فل وهم رو میتونیم متعلق بگیرید به یبقا، اون چه که در وهم باقی میمونه. میتونید متعلق بگیرید به رفع، اون چه که در وهم بعد از اینکه غیر در رفع در وهم رفع شد. بعد از اینکه غیر رو در وهم رفع کردیم، آنچه که باقی میماند بسیط است. میتونید فعل وهم متعلق بگید هم به یبقا هم به رفع، که این بهترم هست. یعنی بگید بعد از اینکه غیر رو در وهم رفع کردیم، اونی که در وهم باقی میمونه بسیطی است که موجود فی نفسه، امر بسیطی است که موجود فی نفسه. موجود فی نفسه یعنی این که متکی نیست. و این کان لا ینفرد له قوامون، ولو قوام جدا نداره و این کان لا ینفرد لهو قوام، ولو این که برای این شیء باقی مونده و برای این بسیطی که موجود است قوام منفردی نباشه. چه مثال زدیم به هیولا؟ که باقی میمونه، بسیط هم هست، موجود فی نفسه هم هست، ولی قوام منفرد نداره، انفراد در قوام نداره. من گمان میکردم که مثال این و این کان لا ینفرد له قوامون هیولا باشه، بعد به خاطر جهتی به اون چاپی که حاشیه های مرحوم سید ابوالحسن جلوه رو داره مراجعه کردم، خیلی سخت این حاشیه ها خونده میشه، لااقل من سخت میخونم، ولی شاید کسی خوب بخونه، خیلی به زحمت من تونستم این عبارت رو بخونم. حاشیه ایشون رو برای شما میخونه: و این کان لا ینفرد له قوامون، قید زده فل خارج، قید خوبی هم هست، ولو اون شی قوام در خارج نداره. ما توبه هم جداش کردیم و تنها قرارش دادیم، این توبه هم قوام داره، تنهای تنها میتونه بمونه، ولی فل خارج قوام نداره. قید فل خارجی که در اینجا ایشون آورده قید خیلی خوبیه، یعنی نه در وهم قوام نداشته باشه، در وهم قوام داره، تنها میتونه بمونه، اما در خارج قوام نداره. بعد مثال میزنه: کل هیولا به نسبت ارسوره و کس سوره به نسبت الیها، یعنی مثال دومی رو اضافه کرده. تو ذهن من فقط هیولا آمد، ولی وقتی مراجعه کردم دیدم ایشون صورت هم اضافه کرده. کل هیولا به نسبت الیسوره، که هیولا نسبت به صورت قوام انفرادی نداره، با صورت قوام پیدا میکنه، صورت هم به نسبت الیها انفرادن در خارج موجود نمیشه، اونم احتیاج به هیولا داره. ولو این صورت که بسیط است یا اون ماده که بسیطه، فل خارج قوام منفرد نداره، یعنی اینا در خارج ملازمه همن، یکی بدون دیگری نمیتونه موجود بشه. اما در ذهنمون ما میتونیم این دوتا رو از هم جدا کنیم و بهشون قوام منفرد بگیم. بعد ابن سینا میفرماد: و به هذا سبب عرفنا الهیولا و السوره و البصائر. به هذا سبب یعنی از همین طریق، یعنی طریق تحلیل، یعنی سبب تحلیل، از همین طریق تحلیل ما به دست آوردیم هیولا را یک، صورت را دو، بساطی را که آهادن در اشیاء مجتمع است، اشیاء که جمع میشن از آهاد جمع میشن، یعنی تک تک اشیاء کنار هم قرار میگیرن، بعد یه مجتمع ساخته میشه، این مجتمع مرکب است از این آهاد، یا مجتمع است از این آهاد. ما با همین تحلیل این آهاد رو از توی این اشیاء مجتمع بیرون میاریم، صورت رو، هیولا رو که اینها مرکب شدن به ترکیب اصطلاحی، همچنین آهاد و افراد و تک تک اشیایی رو که مجتمع، همه رو با تحلیل جدا میکنیم از هم. یعنی وقتی این مجتمع رو در کنار ما میذارن و ما توجه به این مجتمع میکنیم، ذهنمون شروع میکنه به فعالیت و اجزا رو از هم جدا میکنه، میگه این یکی، این دوتا، این سه تا، میشمره همه رو جدا میکنه. پس به هذا سبب، یعنی از طریق همین تحلیل است که ما شناختیم هیولا رو، صورت رو و بساطی رو که آهادند در اشیاء مجتمع، یعنی افرادند و تک تک در اشیاء مجتمع آمدند، ما اونها رو به وسیله تحلیل از هم جدا میکنیم و جدا میبینیم. بله؟ نه، منظور یعنی عناصر اربعه. نه، مطلقه، مطلقه، بله، اون که میفرمود هست، یکی از مصادیقشه، ولی اختصاص رو نداره. میفرمود مرکب عنصری، مرکب عنصری از وسائل ترکیب شده، ما همین مرکب عنصری را هم میتوانیم به وسایل تحلیل کنیم. خب درسته، میخوام اعم از این بگم، هم این هم چیزای دیگه. شما ممکنه عناصری کنار هم جمع نکنید، اجسامی رو کنار هم جمع کنید، باز وقتی میخواد این مجتمع رو تحلیل کنید به افراد تحلیل میکنید. مثل فرض کنید یه لشکر، یه لشکری شما ملاحظه کنید که از اجزایش یعنی افرادش با هم در یه جا جمع شدن، شما با نظر اینا رو از هم جدا میکنید. میتونید یه نظر مجتمع به اینها داشته باشید، بگید لشکر هست، میتونید نظر منفرد داشته باشید، تک تک رو ببینید. اونی که شما میفهمید درسته، ولی اختصاص رو اون نداره. بله؟
این مجتمع
بسیط
مجتمع.
بله، بسیط یعنی مجتمع نیست. یعنی ما مجتمع رو تبدیل میکنیم به بساط که دیگه اون بساط دونه دونه شو نگاه کنیم مجتمع نیست. ثم اذا توهمنا الماء او غيره من الاجسام مرفوعا، تا اینجا ایشون قاعده کلی رو گفت که ما می توانیم یک مجتمع رو در وهم خودمون منحل کنیم و بساطش رو جدا جدا ببینیم، یا بساطش رو جدا جدا رد کنیم، رفع کنیم، فقط یکی رو حفظ کنیم. حالا در مانانفی مطلب رو پیاده میکنه. ثم اذا توهمنا الماء او غيره من الاجسام مرفوعا، من الاجسام بیان غيره است، مرفوعا مربوط به توهمنا است، یعنی مفعول دومه. توهمنا ماء را مرفوع، عبارت ما داره توهمنا الماء او غيره، نسخه ها چنانچه در پاورقی هم اشاره کرده داره و غيره، توهمنا الماء و غیره من الاجسام مرفوع. ظاهرا واو بهتره، چون بعدا خود ایشون اسم اشاره ای میاره که با اون اسم اشاره فهمیده میشه واو بهتره. حالا منتظر باشید اونو میخونیم. اگر تصور کنیم آب رو و غیر آب از اجسام رو تصور کنیم که مرفوع شد، یعنی همه رو ببریم توی این ظرف، آب بود یا چیزای دیگه بود، همه رو برداریم. مرفوعاً یعنی چی؟ یعنی غیر موجود انشل اینا، همه رو از اون اینا بیرون بکشیم تو وهم خودمون و اینا رو خالی کنیم. لازم من ذالک، لازم میاد از این خالی کردن اینا و بیرون کردن اجسام، چه ما چه غیر ما، لازم میاد ان یکون البعد و ثابت و بین اطرافهی موجودن، ضمیر اطرافهی به اینا برمیگرده. لازم است که بعدی که بین اطراف این انا هست موجود بماند. سطح اگر بود ممکن بود از بین بره، ولی بعد باقی میمونه. اینو دقت کنید، با از بین رفتن این قاعده رو اول ملاحظه کنید که با از بین رفتن متمکن، یا به تعبیر دیگه با مفارقت متمکن، مکان باقی میماند. این یک قاعده است. این قاعده رو الان این مستدل لحاظ میکنه، بعد میگه اگر شما آنچرا که در ظرف هست بیرون کنید از ظرف و مفارقش کنید از ظرف، چیزی که باقی میماند بعد است. خب اول قاعده میگه مکان باقی میماند، این میگه اونی که باقی میمونه بعده، پس بعد مکانه. بعد میگه صد باقی نمیمونه، گاهی صد باقی نمیمونه. حالا چطور صد باقی نمیمونه؟ اونو بعدا تو دلیلی که مربوطه عرض میکنه. صد گاهی باقی نمیمونه در حالی که مکان باقی میمونه، پس صد مکان نیست. در وهم و خارج هر دو. لازم من ذالک ان یکون البعد و ثابت بین اطراف این ظرف موجودن. و ذالک، این ذالک میخواد بگه قبلا هم این بعد موجود بوده، حالا موجوده. این که میگه قبلا موجود بوده، یعنی وقتی اشغال شده بود موجود بود، حالا موجوده، اشاره به همین داره که مکان از اول تا آخر باید باقی باشه. یعنی در وقتی که اشغاله باید باشد، وقتی هم که اون جسم مفارقت کرد باید باشد. و ذالک، ذالک یعنی بود. همین بعد ثابت بین اطرافی ایزن موجود است اندما تکون حاضهی. حاضهی یعنی الماء و غیره. اینجا توجه کنید، ما و غیر ما من الاسطان زالش این بود از میکنم. اینجا دیگه واو داریم، الما و غیر الما، نه الما ابل ما او غیر الما. و زالش این بود ایزن یعنی حالا که خالی شده موجود، ایزن یعنی اون وقتم که پر بود موجود بود، ایزن موجود بود اندما تکون و حاضهی. حاضهی یعنی ما و غیر ما موجود در تن معهو یعنی محل بود. اون وقتی که این آب و جسم های دیگر با این بود موجود بودن، این بود موجود بود، حالا که ما و بقیه اجسام مفارقت کردن بازم بود موجوده، یعنی این بود باقی مونده و مکان است که باقی میماند. پس بود مکان است. این استدلال دوم ایناست. استدلال سوم ان شاءالله در جلسه آینده.